همراه هستیم با رادیو فرهنگ، صدای مهر و دوستی، صدای آزادی خواهان، صدای بی صدایان، و در این بخش از برنامه همراه میشویم با خانواده یکی از جانفشانان راه آزادی در دیماه 96 که تقریبا 2 سال گذشته. خانواده دادخواه هستند، همچنان مورد تهدید و ارعاب قرار میدن که با رسانه ها گفتگو نکنید، اما خانواده سکوت خود را شکستن و به ویژه در حوادث آبان 98 چند روز گذشته که بسیاری از هممیهنانمون با جان خود را در راه آزادی از دست دادن و آماری که تا کنون به دست ما رسیده بیش از 366 تن می باشد. در این مورد همراه می شویم با سیروس کرکی، برادر زنده یاد و جانفشان راه آزادی امین کرکی که در شهر دسفول در تظاهرات دیماه 96 بازداشت میشه، سپس پس از مدتی او را آزاد میکنن، آنگاه او را میروبایند و میکشند و به دروغ به مردم و به خانواده میگویند که او به خاطر تزریق مواد مخدر خودکشی کرده است. از زبان برادر کوچکتر وی سیروس کرکی خواهیم شنید. همراه ما باشید دوستان، به دقت گوش بدین که بر سر خانواده ها چه رفته است و چه می رود و چه حاکمیتی که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می نمایم. گرامیان شنونده رادیو فرهنگ، همطور که پیمان دادم همراه هستیم با آقای سیروس کرکی، برادر جانفشان راه آزادی امین کرکی که در حوادث دیماه 96 بازداشت شد، سپس پس از آزادی او را ربودن و جان او را گرفتن. در این برنامه همراه می شویم با شرح کوتاهی از زندگی زنده یاد امین و حوادثی که پس از آن بر خانواده گذشت و مشکلاتی که فراروی داشتن. آقای سیروس کرکی درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامیتون. جا داره تسلیت و همدردی خودم و خانواده ما هم خدمت تمام کشته شده‌های اعتراضات به حق و مردمی کشورم عرض کنم. همین یه جوان 30 ساله بود، یه بچه آروم و دلسوز، یه پسر ساده که به خاطر مشکلات مالی و هزینه‌های خونه و بیماری مادرمون مجبور شد که از کلاس سوم راهنمایی ترک تحصیل کنه و به کارگری و کار تو زمینای کشاورزی، کفاشی کنار خیابون روی بیاره. این بود بعد اینکه امین یک طرف و تو شهرمون کار درستی هم نبود با حقوق مناسب، تصمیم گرفت بره استانهای دیگه، شهرهای دیگه، تهران کار کنه. با شرایطی هم که کشور و تحریم ها و این سنگینی و این هزینه ها، امین تصمیم گرفت که تو اعتراضات دیما شرکت کنه.
آقای سروس، یعنی از تهران برگشت در اندیمش یا در همون تهران این اعتراض را انجام دادن؟
نه برگشتن، چون کار مناسبی نبود. نهایت اونم هفته‌ای در روزی یه بار یا دو بار میرفت سر میدونی جایی میرفت دنبال کار. امین برگشت و وقتی که تو دیما اعتراضا شروع شده بود و مردم به خیابونا رو آورده بودن، امینم به جوانای شهرمون، به بچه محلامون پیوست و با اومدن به خیابون و شعار علیه گرونی و بیکاری و فساد اعتراض خودشون رو اعلام کردن. بعد 2-3 روز که تو اعتراضا بودن، یه شب حدود ساعت 3 شب که امین خونه است و خانواده هم همه خوابن، با سر و صدا و داد و بیداد بیدار میشن و میبینن که مامورای کلانتری 18 شهر حمزه به خونمون اومدن و دارن ازشون حکم ورود به منزل یا حکم جلب میخواد که با پدرم درگیر میشن. پدرم مورد ضرب و شتم قرار میدن، با شوکر اونو میزنن و بعدم که هولش میدن سرش به دیوار میخوره بیهوش میشه. اون موقع است که امینو با خودشون میبرن. همسایه‌ها هم اولش ساعت همون 3 و 4 بعد رفتن نیروها کلانتری میان خونه و پدرمو میبرن بیمارستان و به ما اطلاع میدن. با 1-2 روز بعد که میریم دادگستری دسفول، بهمون گفتن که فرستاد پروندهشون دادگاه انقلابه. رفتیم دادگاه انقلاب، گفتن اینا فعلا چیزه، پروندهشون تکمیل نیست، باید همه دادگاهی بشن توی روز، فعلا بلا تکلیفن، بازداشت موقتن و تو زندان به سر میبرن. دوباره یه مدت گذشت و چند ماه گذشت، دوباره رفتیم گفتن که آقا یه فیش حقوقی 7 میلیونی میخواد واسه موقتن این که آزادش کنیم. دیدیم اصلا ما یه خانواده کارگریم، فیش حقوقی 7 میلیون اصلا نداریم، از کجا باید پیدا کنیم؟ گذشت و دیگه همه جا ناامید شده بودیم. یه روز که حدود 70 روز از زندونی امین میگذشت، خونه بودیم، یه آقایی به بابام زنگ زد و که پدر امینی، گفته شاره گفت چرا نمیای آزادش کنی ببریش. ما اومدیم دادگاه انقلاب، منشی اینجوری بهمون گفته، گفته باید فیش حقوقی 7 میلیونی بیارین. خب گفتش که نه، من خودم رئیس دادگاه انقلابم، آقای آماده هستم، بیارید هر چی، هر فیشی که آوردین یا هر سندی، مهم نیست قیمتش یا حقوقش، مشکلی نیست، بیار همین امروز آزادش کنیم، تا یه ساعت دیگه فیشتون رو بیارید. خب آقا من گفت که ما همه آشناهمون دسپول نیستن، همشون اندیمش کن، ما حتی دسپول بخوایم بریم اندیمش حداقل دو سه روز طول میکشه تا بگردیم یه سندی، یه فیش حقوقی پیدا کنیم. تو خونه بودیم، بالاخره بعد یه ساعت دیدم در زده شد و امین اومد تو. گفتیم چجوری آزاد شدی؟ گفت که آقای آماده خودش شخصا اومده زندان بازجوییم کرده و آزادم کرده، گفته برو.
آقای کرکی ببخشید من اینجا برایش آگاهی شنوندگانمون، در زندان دسفول بودن یا اندیمشک این اتفاقی که افتاد؟
نه در زندان دسفول بودن، چون ما یه چند سالی هست که ساکن دسفولیم، از اندیمش رفته بودیم دسفول.
بازداشتش هم در دسفول اتفاق افتاد؟
بله بله، چون اندیمش زندان نداره، تو همون دسفول زندانی ها رو نگه میدارن.
بله ببخشید ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. بعد این شد که واسه همون قابل تصور نبود، قابل باور نبود که اینجوری بهمون گفتن و الان بیان سر خود آزادش کنن. ازش هم پرسیدیم که تو این 70 روز چی به سرت اومد یا چی، ازش گفت که فقط تو کلانتری یکم اذیتم کردن و آزارم دادن و شکنجم دادن. گفتن که ازت چیز داریم، فیلم داریم، شاهد داریم که تو عکس آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای رو پاره کردی، آتیش زدی. منم که این کارو نکردم. گفتم آقا این کارو نکردم. اگه گفتن شاهد داریم فیلم، گفتم اگه فیلمی هست، اگه شاهدی دارید بیارید، عیب نداره. اگه واقعا من بودم شما درست میگید. گفتن حالا به وقتش نشون میدیم. امینم خود دیگه هیچ، فرستادن زندان. تو زندانم گفت چند بار چند فرد لباس شخصی میان، دو سه باری بازجویش میکنن که اونم میگه اگه فیلمی چیزی هست بیارین، ولی هیچ فیلمی، هیچ شاهدی وجود نداره. اون میگذره. وعده آزادیش هم این شد که ازش پرسیده، گفته خب واسه همون سخته، چجوری الان اومدن خودشون آزادت کردن؟ و مراقب باش، اینا حتما یه برنامه‌ای، یه نقشه، یه چیزی دارن که سر خود اومدن، رئیس دادگاه انقلاب خودش شخصا میاد زندان آزادت میکنه. یکم تعجب آور، یکم هم نه خیلی. گذشت و بهش گفتیم از خونه بیرون نرو.
سیروس جان ببخشید باز من میام برای اینکه شنونده آگاه باشن. بله. یادت هست دقیقاً چه تاریخی بود که امین رو به خانه برگرداندن، آزادش کردن؟
اولش 4-5 روز قبل عید نوروز 97 بود.
بله بعد از 70 روز.
بله.
اسفند.
و آره 26 اسفند. 26 ماز، ولی این چند روزی هم که خونه بود اصلا به هیچ وجه بیرون نمیرفت. مگه نیم ساعت میرفت تا مغازه که برادرام ها برمیگشت، اونم بالای یه ساعت نمیزد هیچ وقت. نوروز بعد عید نوروز بود که یه مراسم داشتیم، پنجشنبه ای بود، رفتیم مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری بود، من و مادرم رفتیم، پدرم و امین خونه موندن. ما ساعت 1 میریم، پدرم و امین میمونن خونه. پدرم هم ساعت هلوش 3 و 4 با یکی از دوستاش، هلوش 4 بعد از ظهر میزنه بیرون، با یکی از دوستاشون هم میرن سمت قبرستون و یه فاتحه بخونن. و امین میگه که من دارم میرم بیرون، درو ببند، به هیچ عنوان هر کی اومد در زد باز نکن، من خودم بیام یا یکی از خودمون باشه، خانواده کلید داریم. امینم میگه باش. بعد پدرم هم که میره بیرون، اولین کسی که میاد تو خونه من و مادرم بودیم، هلوش ساعت 7-8 بعد از ظهر بود. وقتی اومدم در باز بود کاملا، رفتم تو اتاق، اتاق هم همه درا باز، تلویزیون روشن بود، گوشی امینم دیدم کنار تلویزیون افتاده. باستم گفتم پس چجوریه که هیچی خونه نیست، همه درا بازه. بعد چند دقیقه بابا اومد، پرسیدم که امین کو، از امین خبر نداری؟ گفت نه من رفتم یکی دو ساعت پیش ولی خونه بوده. داشتم گفتم جایی نرو، هر جا باشه الان پیداش میشه. خلاصه کلی منتظر بودیم و خبری از امین نشد، دیگه مطمئن شده بودیم که اتفاقی افتاده، چون اونجا هم شکمون برطرف شد که نیروها کلانتری و چند تا شخص که میشناسیم اونا را هم اطراف خونه گشت میزدن. لحظه ای که امین ناپدید میشه تا روز بعدش که پیداش میکنه. موندیم اولش ساعت 3 شب بود، دیگه طاقت نیاوردم، دلواپس بودم، گفتم میرم بیرون. بابام گفت نرو، الان میگیرنت، همین اطرافن دارن گشت میزنن، منتظرن فقط بری بیرون. منم با موتور سوار موتور شدم اومدم بیرون. اول که خواستم بیام بیرون دیدم جلو در خونه دارن آروم حرکت میکنن. موندم یکم دور شدن. بعد اینکه دور شدن رفتم بیرون، کلی از خیابونای شهرک رو گشتم که خبری نبود. موقع برگشتن به خونه دیدم ماشین کلانتری و چند تا از نیرو کلانتری کنار ساختمون نیمه کاره ورزشگاه محلن، کنار آخرین اتاق وایستادن. وقتی که نور موتور رو میبینن میان دنبالم. منم سریع موتور رو رفتم زدم خونه، به بابام گفتم، گفتم اونجا دیدم الان دارن دنبالم. موندم دوباره اومدم جلو در خونه رد شدن، هیچ. دوباره موندیم تا فردا صبح، دوباره رفتیم کلانتری، گفتیم همچین شخصی رو گرفتین نگرفتین، بازداشتی داشتین؟ گفتم که نه همچین شخصی رو نداشتیم. یکی از سربازا گفت که از دیروز صبح چند تا شخص لباس شخصی، حالا سپاهی یا اطلاعاتی خبر نه، از دیروز صبح اینجان. یکم بازم شکمون بیشتر شد، گفتیم حتما اتفاقی افتاده. ساعت 3:04 بود دیگه نمیرسیم، زنگ زدیم اندیمش، اطراف اقوام و فامیلامون، گفتیم شاید رفته باشه اونجا یا بگردن ببینن اونجا پیداشیم. اونجا هم به هر کی زنگ زدیم خبری نشد، گفتن نه نیست نیومده. ساعت 4 بود که خونه نشسته بودم، برادر کوچیکم اومد با گریه و زاری که بیا امین کشته شده، امینو کشتن. گفتم کجا چی شده؟ گفت تو ورزشگاه. پیاده دویدم دو خیابون اونورتر خونمون، دیدم ماشین کلانتری وایساده، مردم همه جمعن. این که خواستیم بریم تو نذاشتن، تو اتاقک خواستیم بریم ببینیم چه خبره نذاشتن، گفتن نمیشه و فلان. دیگه با سر و صدا و داد و بیداد، چون میخواستن جنازه رو ببرن، گفتن نمیشه باید ببریم، آمبولانس و پزشک قانونی و نمیدونم بازرس و فلان و اینا رو هم همه خبر کرده بودن تو این فاصله. یعنی کم کم اینا 2 ساعت 3 ساعت قبل خبر داشتن که زنگ زدن، اینا هم از دسول اومدن شهرک حمزه، چون مسافت طولانیه از دسول تا شهرک حمزه تا بخون آماده بشن و بیان. ولی مایی که خونمون فقط 2 تا خیابون یعنی 100 متر اونورتر بوده، ما رو خبر نکرده بودن. وقتی هم که جنازه امینو دیدیم، دیدم قشنگ دراز شده بود، لباسا همه هیچ مشکلی نداشت، ولی دستاش انگاری مثلا بسته بود، زخم بود روی شونه‌هاش، روی سینه‌اش، روی پیشونی و بغل گیجگاش که نگاه کردیم یک شکاف عمیق بود و خونریزی شدیدی که اونجا داشت. امین رو بردن و پزشک قانونی هم بهمون گفت که این آقا بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر، یعنی تزریق کرده و خودکشی کرده با مواد مخدر. گفتیم که این آقا واسه ما اصلا قابل قبول نبود، چون این آقا اصلا سیگار هم نمی کشید. قرار نبود این آقا مشکلی نداشته که بخواد خودکشی کنه یا مواد بکشه، چون قبل هم صحبتایی که با هم داشتیم قرار بود مغازه بزنیم، کار کنیم، کاسبی کنیم. با تو سرمون نرفت، باورمون هم نشد. ولی واسه این که افکار عمومی و مردم رو گمراه کنن، گفتن که خودکشی کرده این آقا، مصرف کننده بوده. چون که مردم هم به همچین چیزهایی زیاد اهمیت نمیدن دیگه، میگن تا این که بگن کشتنش. جنازه رو وقتی بردن سردخونه، همونجا قبل اینکه بپرسن کسی شاکی هستید یا نه، جواز دفن دادن، گفتن ببرید خاک کنید. و گفتیم که ما باید جنازه رو بدیم کالبد شکافی واسمون روشن بشه. با کلی کش و قوس فراوان جنازه رو گرفتیم دادیم اهواز واسه کالبد شکافی. اونجا هم که کارشون تموم شد خاک کردیم، با خاک سپاری اونا تموم شد. بعد 6 ماه که جواب چیز اومد، جواب کالبد شکافی اومد که هیچ گونه مواد مخدری تو این کالبد موتوفی وجود نداشته، ولی دلیل مرگ نامشخص. از در همسایه هم که میپرسیدیم آیا چیزی دیدید ندیدید، همه ابراز بی اطلاعی میکردن. تا اینکه بعد 7-8 ماه چند نفری خونمون اومدن، گفتن که ما دیدیم، ما شاهد بودیم که همون ساعت نیروها کلانتری با یه ماشین شخصی دیگه با چند شخص که همه را میشناسیم اومدن ریختن با ضرب و شتم، همینو با خودشون بردن. گفتیم که چرا نگفتین؟ گفتن والا اومدن شب خونمون تهدیدمون کردن که اگه چیزی بهشون بگیم شما رو به عنوان قاتل معرفی میکنیم. واسه این هم هست که ما هیچی نگفتیم تا حالا، چون همون شب اومدن خونمون. ما اسما رو دادیم، شکایت کردیم و دنبال پرونده و یه سال برو بیا. پرونده هم دست هر کی میافتاد، دست هر قاضی، میگفتن که چند روز مهلت بدید پرونده رو مطالعه کنیم. پرونده مونم چند نفر معلوم نیست بسیجی هن، سپاهی هن، اطلاعاتی. معلوم نیست چی کارن. پاشون تو پرونده‌مون باز شده. کسایی که اولین بار زنگ زدن نمیگن کی بوده که کی زنگ زده اطلاع داده به کلانتری که یه جنازه اونجاست. هیچ جوری نمیگن. قاضی پرونده هم یه مدت دستور میداد اونو عوضش کردن، پرونده رو هم ازش گرفتن، پرونده رو دادن دادستان. دادستان هم گفت که آقا من پیگیری میکنم، یه ماه دو ماه فرصت. همینجوری شد یه سال، همه میگفتن که پیگیری میکنیم، قول پیگیری دادن. شخصا بهمون گفتن که آیه کرکی یه خون طلب دارین، کاری نکنید، خودتون رو بدهکار کنید، چون تهدید کردیم به رسانه‌ای کردن. گفتن نه صبر کنید، یه خونی طلب دارید، خودتون رو بدهکار نکنید. همه چی مشخص. یه ماه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، همینجوری گذشت تا نزدیک یه سال شد. بعد یه سال هم که رفتیم دنبال پرونده، گفتن هیچ، آقا پرونده هیچی توش نیست، پرونده مختوم است. به چه دلیل؟ به چه؟ گفتن که آره این خودکشی کرده، مواد مخدر، پرونده رو مختوم کردن. با حتی نظریه کالبوت چکافی که گفته هیچ گونه موادی هم نه، اونم قبول نکردن. بازم حرف خودشون رو زدن. اعتراض زدیم و پرونده دوباره مختوم اعلام شد تو استان شهرستان دسفون. الان دوباره پرونده اومده دیوانه، منتظریم ببینیم آیا کمکی بهمون میکنن یا نه. امیدی داشته باشیم نداشته باشیم، اگه واقعا عدالتی هست، اگه کار اینا نیست، پس چرا پیگیری نمیکنن؟ اگه ناخواسته بوده یا برنامه ریزی نشده بوده، چرا پیگیری نمیکنن؟ چرا اصلا تحویلمون نمیگیرن؟ ما الان هر دفعه رفتیم دیوان شعبه 41 خواستیم قاضی رو ببینیم، قاضی پرونده را به هیچ عنوان اصلا نذاشتن بریم تو دفترش. نمیدونیم چجوری حرفمون و اطلاعاتی که داریم و پرونده‌ای که دستمونه یا شاهدایی که داریم چجوری باید حرفمون رو بشنون یا چجوری باید صحبت هامون رو بشنون کمکمون کنن. اونا موندن اونجا که حق کسی پایمال نشه. همه جا ناامید شدیم.
من باز ببخشید میام میان صحبتتون، باز برای اینکه آشنا بشن شنوندگان، گفتین که در تاریخ 9 فروردین شما رفته بودین به مراسم خاکسپاری.
بله.
امین و پدرم در منزل بودن. دقیقاً چه روزی به شما خبر داد؟ آیا دو روز پس از این بود، یعنی در 11 فروردین به شما خبر دادن که امین کشته شده، یا در تاریخ دیگه‌ای؟
نهم که پنجشنبه که ناپدید شد، اون فرداش جمعه عصری پیداش کردیم.
یعنی یک روز پس از اون، یعنی
نیروهای کلانتری. بله. اونم نیروهای خودشون پیدا کرده بودن، نه شخص عادی یا فرد محلی. خود نیروی انتظامی پیدا کرده بود. اون نگفتنم کی بهشون خبر داده. کتمان میکنن.
با این توضیحاتی که دادین، شما دادخواه هستین، از پایننش هستین، پیگیری کردین، از این دادستانی، اون دادگاه، این وکیل، اکنون چه شرایطی دارین؟ حال پدر و مادرتون چطوره؟ و آیا چشماندازی میبینین که این دادخواهی رو از قاتلینش بگیرین و اونها رو به محاکمه بکشین؟ فراموش نکنین که ستار بهشتی رو تو زندان کشتن، فراموش نکنین که سید کاووس امامی رو تو زندان
به خانواده ستار بهشتی هم بگیم
درود بر تو باشه،
خدا روحشون رو شاد کنه.
و
اما وضعیتی که واسه همون ایجاد شد، بفرمایید.
امثال زندیاد امین ها بسیاران. همین چند روز پیش دختر جوانی را که کشتن رفته تلویزیون جمهوری اسلامی در منزلش و از پدرش اعتراف گرفتن.
نیکیتا فکر کنم اسمش.
درود بر تو که ایشون را دیگران کشتن، هیچ ما دخالتی نداشتیم. شما از پای ننشستین، تلاش کردین، خودت، خانوادت، امیدوارم به یک جاهایی برسیم برای دادخواهی، قاتلین را پای میز محاکمه بکشین. میخوام ببینم اکنون پس از این حوادثی که در چند روز پیش داشتیم چه فضایی هست و آیا فهم میکنین که راه زنه امیدی هست برای دادخواهی و گرفتن خونه همه جانفشانان راه آزادی که در این چند مدت، به خصوص در این دو سال اخیر، جون خودشون را دست دادن برای آزادی و دفاع از
خانواده ما؟ که پدر مادرم، مخصوصا مادرم، بیماری که داشت بیشتر داغونش کرد، تو خونه زمینگیر شده. هر روز صبح که میشه یه چالیتی دستش میگه، بطری آب دستش میگیره، میره سمت قبرستون و مزار برادرم، اونو میشوره و میشینه اونجا گریه زاری و فقط با برادرم صحبت میکنه. پدرم هم جوری شده که حتی تو خواب اسم برادرم رو میگه، یا حتی مثلا خوابه، یه دفعه خواب میپره میگه راستی اون دفعه فلانی گفت امین نرفته بوده، امین اینجا بوده، امین اونجوری بوده. وضعیت بدی واسمون درست کردن. حتی ما به خاطر اینکه کسی بهمون کار نمیداد، کسی بهمون رفت آمد نمی کرد، جوری شدیم تا این دو سال هزینه‌ای هم که کردیم، ما حتی تو گرمای خوزستان، تو گرمای تابستون 60 درجهش، ما حتی واسه کرایه نداشتن کرایه که از دسول بریم تا هواز، حتی یخچال خونمونو، کولر خونمون هم فروختیم، بلکه دو پیگیر پرونده برادرم، یعنی ما تو گرمای 60 درجه بازم تحمل کردیم، ولی اینکه پیگیر پرونده برادرمون باشیم. وضعیتمون هم اصلا وضعیت درستی نیست، نمیدونیم باید دست به دامون کی بشیم. اینجا که کسی پیگیری نمیکنه، حتی اجازه دیدن یا صحبت کردن هم به آدم نمیدن. نمیدونم قاضی که حرف ما رو نشنوه، چهار تا شاهدی که دیدن و شاهد این قضیه بودن و باشون صحبت، از کجا میخواد بفهمه کی واقعا قاتله، کی مقصره، کی داره راست میگه، کی دروغ میگه. در رابطه با این اعتراضای مردمی آبان ما هم باید بگم که مردم واقعا همه فهمیدن، خوب میفهمن، تو تنگنا قرار گرفتن. باور کنید به خاک برادرم قسم، ما الان همین الانش هم تو نون شبمون موندیم. ما یه تومن حقوق کارگریمونه، نمیدونم ما مثلا 800 تومن چجوری اجاره بدیم، ما یه تومن با آب و برق و گاز میشه ما یه تومن دیگه، چی بخوریم، چی بپوشیم؟ بالاخره اونی که 4 تا بچه کوچیک داره، یه دونه سرپرست داره، اون چی؟ اونی که اصلا سرپرست نداره باید چی کار کنه؟ چجوری باید اعتراض کنیم؟ چجوری باید حرفمون رو به مسئولین بگیم که نگن اینا اختشاشگرن، منافقن، نمیدونم ضد انقلابن؟ چجوری باید حرفمون رو شما بگید چجوری اعتراض کنیم که قابل قبول باشه؟ با همونجوری اعتراض دیگه، واقعا نمیدونم چجوری بگم. مردمی هم که طی این روزا مردن، کشته شدن، شهید شدن، همه به خاطر حقشون اومدن، به خاطر نونی که از رو سفرهشون رفته اومدن. منی که خودم خانواده دارم، چیزی ندارم ببرم واسه خانواده‌ام، میام اونجا واری میستم، اعتراضمو با شعارم با صحبتم میگم، نمیام بچه مردمو که بزنم بکشم، نمیام خونه کسی آتیش بزنم. چیکار با کسی دارم؟ چرا باید کسی رو بزنم که همچین مشکلی واسه خانواده‌اش پیش بیاد یا جون کسی رو بگیرم؟ اونم یه انسانه. مردم خودشون به خودشون ضربه نمیزنن هیچ وقت. همه اومدن علی گرونی، نیومدن که همدیگه رو بکشن. اگه با کشتن چیزی درست میشه؟ اینا کار مردم هم نیست.
آقای کرکی، شما برادر بزرگ امین بودین یا برادر کوچکش؟ اساسا چند
من
در خانواده؟
ما 8 تا بچه ایم، 7 تا پسریم، آخرین بچه‌مون، هشتمین بچه یه دختره. امین از ما بزرگتره. امین بچه چهارمه، من بچه ششمه.
با این حساب الان شما حدوداً باید 25-6 سالت باشه.
بله بله.
دلیر هستی، مقاوم هستی، استوار هستی، دادخواه هستی و برات آرزوی پیروزی داریم.
رادیو چیزی واسه از دست دادن نداریم دیگه. عزیزتر از، با ارزشمندتر از جون برادرش، خانوادش، دیگه آدم چیزی نداره که بخواد از دست بده. ما همین الانش هم واسه یه لقمه نونی که بخوام واسه خانوادم در بیارم، شکمشون رو سیر کنم، روزی 100 بار دارم میمیرم و زنده میشم. یا به برادرم فکر میکنم و همینجور. یا تمام اونایی که توی این چند روز کشته شدن، شهید شدن، به قتل رسیدن، هم همینجور. اونا هم مثل برادر من میفهمی خانواده‌شون چی کشیدن، از سر شکم سیری نیومدن،
همینطور
همه جون ندارن، دست و بالشون خالیه.
مراسم خاکسپاری زنده یاد امین چگونه بله. برگزار شد؟ مردم اومدن حمایت کردن؟
بله بله.
چون من عکسایی که دیده بودم موج انبوه جمعیتی بود که اومده بودن برای مراسم خاکسپاری.
اونجا هم خوزستان و دسفول اندیمش کستیم، اونجا اکثرا طایفه‌ایه دیگه، همه قومیتیه، همه با هم فامیلن، همه آشنان. چیزی که بشه یه اتفاقی بیفته، همه شهر، همه استان، چه مثلا خوزستان چه لرستان، همه مطلع میشن، چون اکثرا همه با هم فامیلن، قومن. امینم هم که این اتفاق افتاد زود همه فهمیدن دیگه، تمام مردم اومدن همدردی کردن. و
سیروس کرکی، ما با همدمیم با شما، با خانوادتون، با پدر، با مادر، با همه مردم ایران، مردم دسول، اندیمش، لرستان، همه استانها، کل کشور ایران. رادیو فرهان همواره در کنار مبارزین آزادی خواهان بوده، تلاش کرده که صدای بی صدایان باشه. اگه سخنی هست، پیشنهاد پایانی داری برای برنامه، لطف کنی در یه زمان کوتاهی بفرمایید.
بله، فقط خواستم بگم که مردم میفهمن، هیچی هم نمیترسم. یکیش خود من و خانواده من، آخرش چیه؟ آخرش بازداشت و زندانی شدن و مردنه. اینم به جور میخریم، ولی در صورتی که وضعیت بهتر شه. بازم امیدمون به اینه، اگه واقعا عدالتی هست، اگه از اسلام و ولایت علی و نمیدونم خدا و پیر و پیغمبر صحبت میکنن، اگه انسانیت دارن، پرونده ما رو پیگیری کنن، کمکمون کنن، به خاطر پدر مادر پیرمون، خاطر داغی که روی دل پدر مادرمون گذاشتن و کمرشون شکسته، پیگیر بشن.
سپاسگزارم، حتما ما هم این همچه آرزوی
نه فقط از مسئولین داخل، حتی از کسایی که همه فعالین مدنی، از نهادها حقوق بشری، خواهش میکنم پیگیر باشن، کمکمون کنن بتونیم به مطالباتمون برسیم.
پیام شما را حتما برای نهادهای حقوق بشری ارسال میشه، برای عفو بین الملل، سازمان جهانی حقوق بشر، کنفدراسیون حقوق بشر، و ما رو هم در کنار خودتون بدون هر موقع هر خبر دیگه هم بود با کمال میل در خدمتتون.
خیلی ممنونم، متشکرم. شما لطف دارین، دستتون در نکنه. خیلی متشکرم.